کسانی که هنر معاصر ایران رو دنبال میکنن حتما با علی اکبر صادقی آشنا هستن. این نقاش از نسل هنرمندان نوگرای ایرانه و کارش رو به صورت حرفه‌ای از اوایل دهه 50 در کانون پرورش فکری با فیلمسازی و انیمیشن و تصویرگری شروع کرد. بعدها صادقی فیلمسازی رو کنار گذاشت و تمام وقتش رو صرف نقاشی کرد. صادقی نقاشی‌هاش رو عمدتاً در سبک سورئالیسم کار میکنه و معروفه که خوابهاش و کابوسهاش رو روی بوم میاره. نقاشی‌هاش به اندازه خوابهاش منحصر به فردن و همین موضوع در کنار تکنیک قوی علی اکبر صادقی رو در هنر ایران یک و ماندگار میکنه. سامه کلانتری کارگردان سینمای مستند ایران اخیراً فیلمی درباره این هنرمند ساخته و جهان پیچیده و در این حال زیبای علی اکبر صادقی رو به تصویر کشیده. در مستند رخ ما با خوابها و کابوسهای صادقی روبرو میشیم، با شخصیت و ذهن زیبای نقاش آشنا میشیم و در آتلیه‌اش زندگی میکنیم. کلانتری در این مستند سعی کرده کلافهای پیچیده ی ذهن صادقی رو در گفتگو با خودش و خانوادهش و البته روانکاوها برای مخاطب باز کنه. دوربین کارگردان هر جا که خواسته سرک کشیده، طوری که بیننده با صادقی احساس صمیمیت میکنه و مرزی بین خودش و شخصیت فیلم حس نمیکنه. اما یه چیز جالب دیگه هم توی فیلم هست. ما با علی اکبر صادقی شاعر هم آشنا میشیم. یه صحنه توی فیلم هست که نقاش از خاطره اولین دیدارهاش با همسرش میگه و شعری رو که برای اون لحظه ها سروده میخونه. یک عاشقانه محض. پیشنهاد این قسمت از پادکست پریسکوپ تماشای مستند رخ به کارگردانی سام کلانتری، کارگردان ناماشنای سینمای مستند ایرانه. رخ رو میتونید در تارنمای هاشور تماشا بکنید. اطلاعات وبسایت هاشور در شناسنامه این اپیزود درج شده.
سلام. من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام. اپیزود 122 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز 9 شهریور ماه 1404 منتشر میشه. موضوع این اپیزود قاعدتاً در مورد اسنپ‌بک هست. این روزا اسنپ‌بک خیلی بحثش داغ شده در فضای رسانه‌ای ایران، در فضای افکار عمومی ایران. بنابراین تصمیم گرفتم که در مورد اسنپ‌بک یه مقداری صحبت بکنم و بگم که اسنپ‌بک چی هست، چه تبعاتی میتونه داشته باشه، تبعات فعال شدنش و تبعات تمدید شدنش چی میتونه باشه برای ایران، اقتصاد ایران، امنیت ایران. اما خب قبلش طبق قولی که داده بودم به سوالات دوستان جواب میدم، سوالاتی که برای من ارسال شده بود. من 2 سوال رو درباره روسیه و اوکراین انتخاب کردم. راستش اکثر سوالها در مورد روسیه و اوکراین بود. دوستی پرسیدن که چرا مدعی هستی که ادامه جنگ اوکراین تهدیدی برای آمریکا نیست؟ اگر هیچ خطری نداره، اگر تهدیدی نیست، چرا آمریکا اینقدر به اوکراین کمک کرده، پول خرج کرده و سلاح داده به اوکراین؟ خب این سوال خوبیه. البته جوابش در همون اپیزودی که در مورد روسیه و اوکراین صحبت کردم هست. ببینید وقتی از تهدید مستقیم صحبت می‌کنیم، موضوع فرق می‌کنه یه مقداری. آمریکا معمولاً 2 جور نگرانی درباره کشورهایی که ممکنه براش تهدید باشن داره. اولین نگرانی در این باره است که اون کشور بتونه مستقیم آمریکا رو تهدید بکنه. مثلا کره شمالی این توان رو داره که مستقیم آمریکا رو تهدید بکنه. و نگرانی دومش اینه که مبادا نتونه از ظهور همچین کشوری که بتونه در آینده آمریکا رو مستقیم تهدید بکنه جلوگیری بکنه. البته با یه مقداری دقت بیشتر یه نگرانی سوم هم وجود داره و اونم اینه که امریکا همیشه سعی میکنه یک سنجشی بین خطر و هزینه‌ای که باید برای تحقق اهدافش انجام بده در کنترل یک تهدید صورت بده. در واقع آمریکایی‌ها همیشه سعی میکنن یک تناسبی بین سطح تلاشی که باید بکنن و ریسکی که قراره باهاش مواجه بشن برقرار بکنن. حالا در خصوص اوکراین مسئله تهدید روسیه برای امریکا تهدید مستقیم نیست. آمریکا در دوران جنگ سرد اگر تاریخ رو مطالعه بکنید وارد شد و تهدید روسیه برای اروپا رو محدود کرد، مستقیم هم وارد شد. اون زمان حتی امریکایی‌ها حاضر بودند که اگر جنگی رخ بده وارد بشن و مستقیم با امریکا با روس‌ها بجنگن. اینجا دقیقاً به همون بحث سنجش تهدید، تلاش مورد نیاز برای تحقق در واقع اون هدف مهار کردن تهدید و ریسک های احتمالی که ممکنه این تلاش به بار بیاره انجام شد. اما الان وضعیت متفاوته. روسیه مرزی که داره توش می جنگه شرق اوکراینه، نه اروپای شرقی مثل دوران جنگ سرد. کشورهای اروپای شرقی هم الان با دوران جنگ سرد خیلی متفاوت شدن، به مراتب قدرتمندتر شدن، به لحاظ اقتصادی مستقلتر شدن. مثلا شما آلمان امروز رو اگر در نظر بگیرید اصلا قابل مقایسه با آلمان دوران جنگ سرد نیست و خب خیلی قدرتمندتره. بنابراین آمریکا در شرایط فعلی لزومی نمیبینه که وارد درگیری بشه با روسیه. ضمن اینکه روسیه هم با توجه به عمل کردش در 3 سال گذشته اون روسیهی دوران جنگ سرد نیست و بنابراین تهدیدی که ممکنه بتونه برای اروپا ایجاد بکنه بسیار کمتره و به مراتب بعیدتره. ضمن اینکه روسیه به نسبت عقب نشینی هم کرده و پس زده شده، اما اگر چند صد کیلومتر مثلا بیشتر به سمت اروپا روسیه مستقر بود و مناطقی رو در شرق اوکراین اشغال کرده بود، اون وقت خب حرف شما درست بود و میتونست تهدید جدی تری باشه. اما حالا در حال حاضر این مرز اونقدر عقبه که حتی امریکایی ها حاضر شدن که اون مناطقی رو که الان در اشغال روسیه هست در ازای آتش‌بس بدن به روسیه. اما این نکته‌ای که شما گفتید که چرا این همه پس امریکایی ها پول خرج کردن، اینم سوال خوبیه. بذارید با سوال جوابتون رو بدم، اینجوری فکر کنم یه مقداری واضح‌تر میشه. چرا پول خرج کرده؟ چرا نیرو اعزام نکرده؟ بنابراین میبینید که اونقدری براش مهم نبوده که نیرو اعزام بکنه و صرفاً به اوکراین پول و سلاح داده. در واقع اون سنجش بین تلاش برای مهار تهدید و ریسک هایی که ممکنه این تلاش داشته باشه انجام شده و امریکایی ها به این نتیجه رسیدن که خب این تهدید آنقدری نیست که من بخوام خیلی خودم رو به زحمت بندازم و نیرو اعزام بکنم و با کمک مالی و سلاح موضوع حل خواهد شد. در واقع امریکایی ها به این نتیجه رسیدن که این پولی که میدن در مقایسه با نیرو اعزام کردن هزینه کمتری داره و همین که خب تهدید روسیه اونقدری ارزیابی نشد که بخواد براش نیرو اعزام بکنه و مستقیم با روسیه درگیر بشه و تا حالا هم این استراتژی اجرا شده و جواب هم داده و پیشروی روسیه هم در اوکراین محدود شده. و ما سوال بعدی که یکی از دوستان پرسیدن اینه که پرسیدن آیا ما در مراحل ابتدایی جنگ جهانی سوم هستیم؟ ایشون گفتن که ما الان یه جنگ توی اوکراین داریم و اسرائیل هم که داره در خاورمیانه می جنگه. آیا قراره که یک جنگ جهانی دیگری ما داشته باشیم که این قدرت‌های بزرگ با هم درگیر بشن؟ و این سوال رو هم بعدش مطرح کردن که چقدر احتمال میدید که چین قسمت شرقی روسیه رو برای تضمین دسترسی خودش به نفت و گاز به خاک خودش الحاق بکنه و در واقع در صورتی که روسیه تضعیف بشه چقدر ممکنه که چین از این روسیه ضعیف سوء استفاده بکنه؟ خب اینم سوال جالبیه. وقتی میگیم جنگ جهانی، ابتدا باید منظورمون رو مشخص بکنیم که دقیقاً منظورمون از جنگ جهانی چیه؟ مثال براتون میذارم. جنگ جهانی اول، همتون در واقع این رو به اسم یک جنگ جهانی میشناسید دیگه. اما واقعیت امر، کنه مسئله اینه که جنگ جهانی نبود. جنگ اول، درسته که بهش میگن جنگ جهانی، اما در واقع یک جنگ اروپایی بود که حالا در ادامهش امریکا هم درش مداخله کرد. اما جنگ دوم یک جنگ جهانی بود واقعاً. چرا؟ چون جنگ از اروپا منتقل شد به نقاط دیگه دنیا و تبدیل شد به یک جنگ بزرگ در اقیانوس آرام. اما اگر منظور شما از جنگ جهانی درگیری بین قدرت‌های بزرگه، به نظرم میرسه که رخ دادنش خیلی بعید باشه. دلیلش اینه که چون ببینید اولین مانعش اینه که همه این قدرت‌های بزرگ در حال حاضر مسلح به سلاح هسته‌ای هستن و بنابراین سلاح هسته‌ای درسته که کشنده است، درسته که ویرانگره، اما در هر صورت باعث محدودیت در وقوع جنگ بین قدرت‌های بزرگ شده از ابتدای پیدایشش و تا اطلاع ثانوی هم خواهد شد. یعنی بالاخره این برخورداری از سلاح هسته‌ای بازدارندگی ایجاد می‌کنه. در واقع معروفه که ابزاری که باعث شد در دوران جنگ سرد یک جنگ جهانی دیگه‌ای رخ نده بین روسیه و امریکا، یک درگیری رخ نده که منجر به درگیری بین بلوک شرق و بلوک غرب بشه و کل دنیا رو درگیر بکنه، همین وجود سلاح‌های هسته‌ای بود و پیدایش اصلی بود که توی روابط بین الملل بهش میگن نابودی تضمین شده طرفین. معادل لاتینش هست mutually assured destruction، یعنی اگر جنگی بین دو قدرت هسته‌ای در بگیره، در واقع نابودی هر دو طرف تضمین شده است، چون بالاخره اینها از سلاح هسته‌ای علیه یک دیگه استفاده میکنن و نابود خواهند شد. بنابراین پاسخ سوال شما این هست که خیر، بعیده که جنگی بین قدرت‌های بزرگ رو ما شاهد باشیم که منجر به یک جنگ جهانی بشه. در مورد سوال شما در خصوص روسیه، من والا اصلا نمیتونم الان پاسخ شما رو بدم. این سوال یه مقداری انتزاعی هست و خب هنوز ما هیچ شواهدی نمیبینیم، هنوز ما هیچ نشانه هایی مبنی بر این که چین قصد داشته باشه دست به همچین کاری بزنه نمیبینیم واقعا. و ما این اپیزود رو بشنوید که درباره چیستی و ماهیت و تبعات اسنپ‌بک هست. من یه اسخایی فقط از شما بکنم، این اپیزود در واقع نسخه صوتی لایو یوتیوبی هست، بنابراین یه مقداری کیفیتش ممکنه نامناسب باشه. البته من تلاش کردم که کیفیتش رو یه مقداری بهبود بدم، امیدوارم که شنیدن شما رو اذیت نکنه. این اپیزود رو بشنوید.
اول باید بفهمیم که خود اسنپ‌بک چیه؟ اصلا ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ببینید اسنپ‌بک، یعنی این کلمه اسنپ‌بک به طور واضح در متن برجام، در متن توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک نیومده. به جاش یک عبارتی استفاده شده به اسم dispute mechanism، یعنی مکانیزم حل اختلاف. حالا بعدها این در ایران به عنوان مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک معروف شد. اما این اساساً اسنپ‌بک چطور به وجود اومد، چجوری به متن برجام راه پیدا کرد؟ چون در ایران بحث‌های خیلی زیادی مطرحه، مبنی بر اینکه عده میگن که اونهایی که مذاکره کردن، یعنی تیم ایرانی که مذاکره کرده، اصلا متن برجام رو نخونده و اصلا اسنپ‌بک یه چیزی بوده که در دقایق آخر، در ساعات آخر اضافه شده به متن برجام و تیم مذاکره کننده ایرانی اساسا نخونده، بنابراین متوجه نشده که اسنپ‌بک چی هست. خب من به درستی یا غلطی اینها کاری ندارم، بالاخره این بحثا بحثای رسانه‌ایه، بحثای سیاسی. اما اسنپ‌بک چطور به وجود اومد؟ ببینید توافق هسته‌ای یعنی همون برجام، خب دو طرف داره و هر طرف یک تعهداتی رو پذیرفتن زیل این توافق. تعهداتی که ایران پذیرفت این بود که سطح غنی‌سازی رو بیاره پایین تا درجه خلوص 3.67، تزریق گاز رو به یک سری از سانتریفیوژاش در یک سری از تأسیسات هستش متوقف بکنه، کاربری نیروگاه عراق رو تغییر بده که نیروگاه عراق دیگه نتونه پلوتونیوم که مورد نیاز برای ساخت بمب رو تولید بکنه، و بازرسی بده، دسترسی بده به بازرسان آژانس، دوربین ها نصب بشه و به طور کلی برنامه هسته ایران کنترل شده تحت نظارت باشه و مقداری به عقب برگرده تا زمان گریز هسته ایران، یعنی زمانی که کشوری که تصمیم میگیره بمب بسازه تا زمانی که برسه به بمب، به این میگن زمان گریز هسته ای. زمان گریز هسته ای برنامه هسته ایران افزایش پیدا کنه به یک سال. این تعهدات ایران. در مقابل امریکایی ها و اروپایی ها متحد شدن که تحریم های هسته ای رو بردارن، یعنی تحریم هایی که مرتبط با برنامه هسته ای ایران وضع شده. در شورای امنیت قطعنامه هایی علیه ایران تصویب شد از در دولت دوم احمدی نژاد به خصوص به بعد. خب قرار بر این شد که این قطعنامه ها ملغا بشه و اونها هم تحریم ها علیه ایران رو بردارن. اما ماجرا از کجا شروع شد که بحث اسنپ بک وارد شد؟ ماجرا این بود که طرف مقابل گفتش که اوکی، اگر طرف ایرانی، اگر تو تعهداتت انجام ندی ما چیکار کنیم؟ طرف ایرانی گفت اگر تو تعهدات خودت رو انجام ندی ما چیکار؟ این وسط یک نکته ظریفی وجود داره و اونم اینه که اگر طرف غربی، یعنی امریکا و اروپا، تعهدات خودشون رو انجام نمیدادند، تنها کاری که ایران باید میکرد این بود که خیلی راحت میرفت در تأسیسات هستی خودشو باز میکرد، تمام اون تعهداتی که به آژانس داده بود رو برمیگردوند، یعنی گاز تزریق میکرد به سانتریفیوژها، دیگه نمیدونم غنی سازی رو بالاتر میبرد تا 20% یا بالاتر و همه اون تعهدات رو برمیگردوند. و این کار به لحاظ فنی خیلی آسونه و میشه در کوتاه مدت این کار انجام. طرف مقابل اومد گفتش که نه، تو میتونی این کار راحت انجام بدی اما برای من دشواره. چرا برای من دشواره؟ به خاطر اینکه برجام به عنوان یک توافق امضا شده رفت در شورای امنیت سازمان ملل، یک قطعنامه‌ای صادر شد که برجام رو وریفای کرد، برجام رو تایید کرد و ذیل اون قطعنامه آمد که تمام قطعنامه‌های قبلی تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که فکر می‌کنم 5 یا 6 قطعنامه هست، اینها هم ملغا میشه، یعنی اینها هم بلا اثر میشه. بنابراین یک قطعنامه 2031 ما داریم که تمام قطعنامه‌های قبلی رو ملغا کرد و برجام رو تایید کرد. طرف مقابل اومد گفت حالا اگر من بخوام برم همه اون قطعنامه‌ها رو دوباره برگردونم در صورتی که تو تعهدات خودت انجام نداده باشی، من خیلی درد سر دارم، من کارهای بروکراتیک باید انجام بدم در سازمان ملل، کلی زمان خواهد برد، در حالی که تو میتونی ظرف 1 ماه تأسیسات هسته‌ای خودت دوباره برگردونی به حالت قبلی، دوباره فعال بشی. اینجا بود که بحث اسنپ‌بک و صدام، یعنی آمدن گفتن که ایران اسنپ‌بک داره، اسنپ‌بک ایران اینه که بلافاصله میره در تأسیسات هسته‌ایشو باز می‌کنه، اما ما هم باید اسنپ‌بک داشته باشیم. گفته میشه که پیشنهاد، یعنی این طرح اسنپ‌بک، پیشنهاد گنجاندن اسنپ‌بک در متن برجام، در قطعنامه 2031 پیشنهاد روسیه بوده. حالا پیشنهاد چی بوده؟ پیشنهاد این بوده که اگر ایران تعهدات خودش را انجام ندهد، طرف مقابل میتواند بر مبنای اون بند مربوط به مکانیزم حل اختلاف تشکیل جلسه بده و درخواست خودش رو برای فعال کردن مکانیزم ماشه به شورای امنیت بده و ظرف نهایتاً 30 روز شورای امنیت یک قطعنامه ای صادر میکنه که اون قطعنامه به صورت اتوماتیک تمام قطعنامه های قبلی که ملغا شده بود رو دوباره برمیگردونه. و ویژگی این قطعنامه برای فعال شدن اسنپ‌بک هم این هست که اگر بره در شورای امنیت هیچ کشوری حتی به تو نداره، یعنی اسنپ‌بک حتی به تو درش وجود نداره. یعنی اگر اروپایی ها و امریکایی ها بخوان اسنپ‌بک رو فعال بکنن میتوانن فعال بکنن و روسیه و چین هم نمیتونن به تو بکنن. خب پس این اساسا معنای اسنپ‌بک. اما فعال شدن اسنپ‌بک چه تأثیری روی اقتصاد ایران میذاره، چه تأثیری روی در واقع وضعیت امنیتی ایران میذاره؟ ببینید، ما سالهایی که دولت دوم احمدی نژاد سرکار بود، خب چند تا قطعنامه گرفتیم. اگه یادتون باشه اون موقع آقای سعید جلیلی مذاکره میکردن و یه دوره اوایلش هم آقای علی لاریجانی، و چند تا قطعنامه گرفتیم. تمام این قطعنامه ها از در واقع با گزارش شورای حکام آژانس، با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت شروع شد. یعنی چی؟ یعنی پرونده هسته ایران از سمت آژانس ارجاع شد به شورای امنیت. آژانس زمانی پرونده رو ارجاع میکنه که به این نتیجه میرسه که من دیگه نمیتونم در قبال ایران کاری از پیش ببرم، این دیگه از سطح اختیارات من خارجه، بنابراین من ارجاعش میکنم به عالی‌ترین نهاد امنیت بین الملل که شورای امنیت سازمان ملل باشه و اونجا در موردش تصمیم بگیره. قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شده، آخرینش قبل از این قطعنامه 2031 که در مورد برجام بود، آخرینش قطعنامه 1929 بود که اون قطعنامه بسیار قطعنامه تندی هست و اون قطعنامه است که ایران رو برده ذیل فصل 7 منشور ملل متحد. خب فصل 7 حتما زیاد شنیدید در موردش. فصل 7 چی هست؟ فصل 7 دو ماده داره در فصل 7 منشور ملل متحد، ماده 41 و 42. در اونجا تصریح میشه کشوری که ذیل فصل 7 منشور ملل متحد شناسایی بشه، در واقع میشه تهدید. این کلمات که میگم عین متنه، میشه تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل. یعنی چی؟ یعنی اگر مکانیزم ماشه فعال بشه، تحریم های قبلی برگرده، خب اون تحریم 1929 هم، اون قطعنامه 1929 هم برخواهد، و ایران میشه تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل. ببینید هنوز مثلا افغانستان، یعنی طالبان، هنوز تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل نیست. یعنی ذیل فصل 7 بردن یک کشوری به ندرت رخ میده. خب حالا این معناش چیه؟ یعنی شما وقتی تهدید میشید علیه صلح و امنیت بین الملل، این به چه معنیه؟ در ادامه متن منشور ملل متحد توضیح میده این رو، میگه که و شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه اعضا میخواهد که با استفاده از هر ابزاری در همکاری با یکدیگر نسبت به خونسا کردن این تهدید اقدام بکنند. این در واقع اون بخش بسیار مهم و حساس ماجراست. یعنی چی نسبت به خونسا کردن این تهدید اقدام بکنند با توسل به هر ابزاری؟ یعنی اجازه رو صادر میکنه. یعنی اینکه ایران اگر در این جنگی که اخیراً رخ داد که اسمش شده جنگ 12 روزه، الان ایران اعلام میکنه که به من تجاوز شده، این یک حمله غیر مشروع بوده، همه اینها رو اعلام میکنه و به لحاظ حقوق بین الملل درست هم هست، وقتی که ایران میره ذیل فصل 7 دیگه این حمله نسبتاً مشروعیت پیدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که حداقلش اینه که ایران نمیتونه بگه که اوکی این دیگه خیلی نامشروعه، چون اسرائیلی ها یا امریکایی ها میتونن استناد بکنن به فصل 7 منشور ملل متحد و یه بهانه ای هم برای این حمله پیدا بکنن، حالا یه سندسازی، یه چیزی، یا مثلا رجاع به این که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمیکنه در مورد برنامه هستش، به بازرسا اجازه ورود نمیده، تکلیف اورانیوم 60% خودش رو معین نمیکنه که کجاست و اطلاعات نمیده، سیاست ابهام هسته‌ای رو در پیش گرفته، ممکنه روی آژانس هم فشار بیارن، دوباره یه بیانیه هم از آژانس بگیرن و این دوباره یه دستاویزی بشه برای یک حمله نظامی. یعنی رفتن ذیل فصل 7 حمله به ایران رو یه مقدار آسان‌تر می‌کنه، تسهیل می‌کنه. و نکته بعدی اینه که اساساً وقتی که کشوری میره ذیل فصل 7، تقریباً میشه گفتش که دنیا و به خصوص قدرت‌های بزرگ دیگه هر کاری میتونن با اون کشور بکنن. یعنی به قول معروف دیگه میشه اوپن سیزن، یعنی دیگه مسیرها بازه و با هر دستاویز و بهانه‌ای میشه فشار وارد. اما در مورد اقتصاد چه اتفاقی میفته؟ ببینید، برای اینکه ببینیم که در مورد اقتصاد ایران چه اتفاقی میفته وقتی اسنپ‌بک فعال بشه و ایران بره زیر فصل 7، باید به این توجه بکنیم که الان شاهرگ اقتصاد ایران چیه. خب ما یک صادرات نفتی داریم، نفت و پتروشیمی و اینها که خب اصلی کشور از اونجاست. صادرات غیر نفتی هم داریم. خب صادرات نفتی ما الان چطور داره انجام میشه؟ خب با استفاده از ناوگان اشباح یا ناوگان سایه به صورت مخفیانه با تخفیف‌های خیلی زیاد. چین بزرگترین خریدار ماست. در هر صورت ما در دولت بایدن یه مقداری نفت بیشتری فروختیم، ایران نفت بیشتری فروخت به دلایل مختلف. حالا دولت بایدن یه مقدار شل گرفته بود، اما اخیراً همین مقدار نفتی هم که ما میفروختیم در دولت ترامپ به واسطه سختگیری که ترامپ انجام داد، خصوصاً اخیراً که 115 تحریم مختلف علیه ناوگان صادرات نفت ایران صادر کرد، خب این یه فشار مضاعفی وارد کرد. حالا وقتی که شما میرید زیل فصل 7، وقتی اون تحریما برمیگرده، اون تحریما چیا بودن؟ یعنی مثلا بانک مرکزی شما تحریم شده بود، ارتباطش با تمام بانک‌های دنیا قطع بود، بیمه برای کشتی‌ها تحریم بود. کشتی‌ها وقتی وارد آب‌های بین‌المللی میشن باید بیمه داشته باشن. مثلا اونایی که کشتیرانی رو بهش واقفن به قوانینش میدونن که کشتی وقتی بیمه نداشته باشه اساساً از بندر نمیتونه خارج بشه. مثل ماشینی که شما دارید و بدون بیمه نمیتونید تردد بکنید و اگر پلیس شما رو متوقف بکنه بازخواستتون میکنه. کشتی هم همینطور. خب حالا این کشتی ها وقتی که ادامه میدن به صادرات نفت ایران، حالا به صورت مخفیانه حتی، باز هم asset اون کشوری محسوب میشن که اون کشور تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل. یعنی این کشتی ها در هر کجای دنیا باشن، در هر بندری باشن، در آبهای آزاد باشن، هر جا که باشن، هر کشوری که بفهمه که زن ببره که این کشتی متعلق به ایرانه یا به واسطه، یعنی با واسطه متعلق به ایرانه، به لحاظ قوانین بین المللی مشروعیت داره که بره اون کشتی رو توقیف بکنه. و ایران دیگه نمیتونه مثل دفعات قبل بگه که کشتی ما رو امریکایی‌ها توقیف کردن و این دزدی دریایی. خب برای اینکه استناد میکنه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و اون کشتی هم میشه asset کشوری که ذیل فصل افته. بنابراین اون کشتی هم ترددش در آبهای آزاد یا آبهای کشورها یا بنادر برخی کشورها میشه تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل. بنابراین کشتی توقیف خواهد شد، محمولش توقیف خواهد شد، حالا نفت خام باشه، و این آسیب وارد خواهد کرد به شاهرگ در واقع درآمدی ایران و به شدت اثر خواهد گذاشت. اثر بعدی که میذاره روی اینه که ببینید، اگر تا به حال بعضی از کشورها از ایران نفت می‌خریدن، حالا مخفیانه یا به هر شکلی، از این به بعد خرید نفت از ایران صرفاً دیگه تخطی از تحریم‌های امریکا نیست، یعنی تخطی از تحریم‌های یک کشور نیست، تخطی از قوانین بین‌المللی وضع شده توسط سازمان ملل متحد. مثلا اگر بعد از اینکه ایران رفت زیل فصل 7، چین همچنان از ایران نفت بخره، در واقع داره از قوانین بین المللی تخطی میکنه و این قوانین بین المللی چیزیه که چین خودش یکی از ستونهاشه. چین خودش عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحده. بنابراین یه مقداری در خریدارها در واقع ما شاید ریزش خواهیم بود، یعنی دیگه بعضی از کشورها نخواهند خرید نفت ایران رو. اینجا ما بهش به ما ضربه وارد میشه. اما ضربه دیگر در اقتصاد داخلی میتونه کجا باشه؟ خب ما صادرات غیر نفتی هم داریم. حالا من اینا رو که میگم، من اقتصاددان نیستم، دارم چیزای کلی میگم، کاملا آثار رو در واقع تبعاتش رو اقتصاددارها میتونن به صورت جزئی و ریستر توضیح بدن. خب ما صادرات غیر نفتی هم داریم دیگه، بالاخره به کشورهای همسایه‌مون مثل عراق و افغانستان و پاکستان و حالا مثلا شاید امارات و کشورهای آسیای مرکزی و در واقع همسایه‌های شمالی و اینا. این خب این صادرات وجود داره. خب این صادرات چجوری انجام میشه؟ یک تولیدی در داخل انجام میشه و این تولید صادر میشه دیگه. وقتی که شما میرید ذیل فصل 7 و ذیل اون تحریم‌های شورای امنیت، مبادی ورود برای مواد خام از هر نوعش که شما فکر بکنید کم میشه. یعنی مواد خام از اینی که الان هست باز هم کمتر وارد میشه، بنابراین تولید سطحش میاد پایین، میزان تولید که میاد پایین صادرات کمتر میشه، بنابراین درآمد کمتر میشه. میزان تولید که میاد پایین معناش چیه؟ معناش اینه که خب یه سری از کارخونه ها، یه سری از تولید کننده ها دیگه نمیتونن مثل ظرفیت گذشته تولید بکنن و طبیعتا میزان تولید میاد پایین. وقتی میزان تولید میاد پایین اجناس در داخل کم میشه، بنابراین تورم ایجاد میشه. وقتی میزان تولید میاد پایین معناش اینه که خب اون کارخونه، اون تولید کننده خب دیگه نمیتونه مثل ظرفیت گذشته تولید بکنه، بنابراین نیاز به اون تعداد کارگر نداره، بنابراین یه سری از کارگرها احتمالاً تعدیل خواهند شد، بنابراین ما آثارش رو در افزایش نرخ تورم، در کاهش صادرات غیر نفتی، در افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم دید. وقتی هم که شما صادرات نفتی و غیر نفتی کاهش پیدا بکنه معناش اینه که ارز کمتر میتونی وارد کشور بکنی. وقتی که ارز کمتر وارد کشور میکنی ارز در داخل کشور کم میشه، وقتی که یه کالای کم بشه قیمتش چی میشه؟ میره بالا. بنابراین باز هم در ادامه ما شاهد افزایش، ببخشید اینجوری بگم دقیق‌تر و علمی‌تر، کاهش بسیار زیاد قیمت ریال ایران در مقابل دلار خواهیم بود، به خاطر اینکه ارزی وجود نداره. خب اینها تبعات اقتصادی رفتن ذیل فصل 7 و برگشتن همه اون قطعنامه‌های تحریمی. تبعات امنیتیش هم تا حدودی براتون توضیح دادم که اساساً دیگه ضربه زدن به ایران، آسیب زدن به ایران، اقدام علیه ایران، اقدامات امنیتی نظامی و اطلاعاتی علیه ایران زمینش مهیاتر میشه، توجیهش در دسترس تر میشه. با این هم مسائلی که بسیار جدیه، به خصوص با توجه به اینکه بالاخره در دو سال گذشته ایران به واسطه تحولاتی که افتاد بعد از تحولاتی که رخ داد بعد از حمله حماس به اسرائیل به شدت تحت فشار قرار گرفت به لحاظ نظامی امنیتی و اطلاعاتی. خب بازوهای منطقه ایش هم به شدت تضعیف شده، حزب الله نمیدونم در عراق گروه‌های مقاومت، در سوریه که اساساً از دست رفته. یعنی ایران امروز مثل ایران سال 90 نیست که تحریم ها برش اعمال شد. من شنیدم که بعضی ها گفتن که حالا سال 90 هم ما این تحریم ها رو داشتیم دیگه. ایران امروز با ایران امروز قابل مقایسه نیست واقعا. ما از سال 90 به این طرف به شدت آسیب دیدیم، در آخر ساختار آسیب دیده، زیر ساختار آسیب دیدن و این تحریم ها در بدترین شرایط، در حساس‌ترین موقعیت داره تحمیل میشه به ایران اگر اسنپ‌بک البته فعال بشه. حالا پس این الان در بخش فعال شدن اسنپ‌بک عواقبش رو توضیح دادم. این حرفایی هم که آقای عراقچی زده در گفتگو با ایرنا که حالا اسنپ‌بک بله نباید این اتفاق بیفته، ما باید کاری بکنیم که نریم ذیل فصل 7، اما حالا خیلی هم مهم نیست برای اینکه امریکایی ها هر تحریمی بوده انجام دادن دیگه، تحریم جدیدی نموند و اینها ببینید به نظر من در واقع اهداف رسانه‌ای داره، اهداف در واقع دیپلماسی عمومی داره، اما من فکر می‌کنم خود آقای عراقچی هم میدونه واقعیت اسنپ‌بک چی هست. آقای عراقچی مذاکره کرده در مورد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بنابراین خودش بهتر از هر کسی میدونه که معناش چی هست. من فکر میکنم به یه مقداری بر اساس فضای جامعه آقای عراقچی حرف زده در گفتگوش با ایرنا. حالا در مورد گفتگو عراقچی با ایرنا که هفته پیش انجام شد بیشتر هم صحبت خواهم کرد، اما بیاید فرض کنیم که اسنپ‌بک فعال نشه، یعنی اسنپ‌بک تمدید بشه. آیا باید خوشحال باشیم؟ آیا باید کلامون رو بندازیم هوا؟ آیا باید خیلی امیدوار باشیم یا چی؟ واقعیت اینه که نخیر، نمیشه خیلی باز امیدوار. چرا؟ دلیلش اینه، ببینید امریکایی‌ها که توان فعال کردن اسنپ‌بک رو ندارن به خاطر اینکه امریکایی‌ها از برجام خارج شده. وقتی که شما از یک توافق خارج میشی دیگه نمیتونی برگردی استناد بکنی به مفاد اون توافق. اما اروپایی ها نه، همچنان در برجام هستن، بنابراین میتونن اسنپ‌بک رو فعال بکنن. اروپایی ها شرط گذاشتن برای تمدید کردن اسنپ‌بک، تمدید 6 ماهه اسنپ‌بک، و این شرط ها شرط هایی که به جا آوردنشون، پذیرفتنشون برای ایران خیلی کار دشواره. حالا بعد توضیح میدم که چرا دشواره. شرط ها چیا هستن؟ یکی این که ایران باید برگرده به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در اسرع وقت. شرط بعدی اینه که ایران باید تکلیف اورانیوم 60% خودش رو مشخص بکنه، یعنی بگه این اورانیوم 60% کجاست، در چه وقتی. و شرط سوم اینه که ایران باید به سرعت دسترسی بده به سایت هایی که در ایران بودن و حتی بمباران شدن، و اینها و بازرسان آژانس باید بیان و این سایت ها رو بازرسی بکنن و ایران باید اختلافات خودش رو با آژانس حل کنه. خب شاید شما بگید خب این سه تا شرط دیگه و این سه تا شرط رو ایران میتونه بپذیره، اینم تمدید بشه بعد بره مذاکره. واقعیت امر اینه که اینها شرط نیست، اینها دستوره. وقتی که شما یک شمشیری دستت به اسم شمشیر اسنپ‌بک، این رو میاری بالا سر ایران نگه میداری و میاری پایین و نزدیک میکنی به سر ایران، اون وقت به ایران میگی ببین من میتونم اینو فرود بیارم یا اینکه نه این رو فرود نیارم، تو این سه تا کار رو برای من انجام بدی، تازه اگر هم انجام دادی من این شمشیر رو که تازه اگه پذیرفتی که انجام بدی من این شمشیر رو بر نمیدارم، که من این شمشیر رو از اینجا میارم اینجا. خب بنابراین حتی تمدید اسنپ‌بک به این معنا نیست که خطر رفع شده، به این معناست که فقط اون شمشیره مثلا اگر 20 سانتی متر با سر ایران فاصله داشته، حالا مثلا ممکنه 1 متر فاصله پیدا بکنه با سر ایران. اما در ازاش چی؟ در ازاش ایران باید بره اون سه تا شرط رو انجام بده، نه اینکه بره سر میز مذاکره در مورد چگونگی انجامش مذاکره بکنه، حالا بحث بکنه و حالا بگه نه حالا انجام نمیدم. اینها خواسته است بیشتر. مثال این که امریکایی ها ببخشید اروپایی ها ببخشید این که اروپایی ها از ایران خواستن در یکی از این شرط ها که باید در اسرع وقت مذاکره با امریکا رو شروع بکنی، آیا معناش اینه که از ایران میخوان که مثل دوره‌های قبل بری با امریکایی‌ها مذاکره بکنی حالا تا ببینیم چی میشه؟ نه، این بار دیگه منظوری نه، میری با امریکایی‌ها سر میز مذاکره مینشینی و توافق میکنی به هر ترتیبی که شده. اینجا دیگه صحبت از بحث و جدل نیست، میری و میپذیری خواسته ها رو. و خواسته ها هم که مشخصه دیگه، همتون خواسته ها رو میدونید، غنی‌سازی صفر، برچیدن تاسیسات هسته‌ای و از این حرف. خب اینها پذیرفتنش برای ایران خیلی دشواره و بنابراین شما در اون 6 ماه هم باید، یعنی واقع بینانه نباید خیلی امید بست به این که توافقی حاصل بشه اگر اسنپ‌بک فعال نشه و تمدید بشه برای 6 ماه. اما آیا باید کاملا ناامید بود؟ نخیر، نمیشه کاملا ناامید بود، اما این امیدواری یک الزاماتی داره که اون الزامات رو حداقل در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم من در درون ساختار نمیبینم. ببینید ایران نیاز به تصمیمات سخت داره، ایران نیاز به تصمیمات بزرگ داره. ببینید تصمیمی که ایران در سال 92 گرفت برای ورود به مذاکرات برجام، مذاکره مستقیم با امریکایی ها، مذاکره علنی با امریکایی ها، این تصمیم بزرگی بود در اون زمان. اما تصمیمی که الان ایران باید بگیره به مراتب بزرگتر از سال 92 است، به خاطر اینکه آسیب هایی که ایران متحمل شده در چند سال گذشته به مراتب خیلی زیاده. اصلا وضعیت ایران در حال حاضر قابل مقایسه با سال 92 نیست واقعا، چه به لحاظ داینامیک های سیاست داخلی، چه به لحاظ داینامیک های تحولات اجتماعی، چه به لحاظ داینامیک های بروز بحران های متفاوت در ایران، چه به لحاظ داینامیک های سیاست خارجی. اصلا وضعیت ایران الان قابل مقایسه نیست با سال 92. ببینید، ما در سال 92 همچنان یک مشارکتی در انتخابات داشتیم، مردم رفتن رأی دادن در کسور. ما در سال 92 بحران های اجتماعی که الان داریم رو نداشتیم. شما اگر ذهنتون رو یه مقداری ریویو بکنید و برگردید به گذشته، ما در چند مرتبه متفاوت به خصوص از سال 96 به بعد شاهد بحران ها و اعتراضات اجتماعی بودیم که بعضی هاشون خونین بودن واقعا. اعتراضات بنزین، اعتراضات سال 401، اینها نشان دهنده نارضایتی گسترده است در زیر پوست جامعه. در سال 92 تورم انقدر نبود، قیمت ارز انقدر نبود. در حوزه مسائل در حوزه بحران های متفاوت ما انقدر بحران بیبرقی نداشتیم، بحران بیابی نداشتیم، ناترازی های متفاوت بانکی و انرژی و اینها رو ما نداشتیم. ما در سال 92 همچنان ایران در منطقه حداقل بازوهای مسلح خودش رو داشت. سوریه سر جاش بود، حزب الله سر جاش بود، حماس سر جاش بود، گروه‌های عراقی سر جاشون بودن. الان اینها کاملا متفاوت شده. بنابراین تصمیمی که ایران در شرایط فعلی باید بگیره با توجه به وضعیتی که درش قرار داره بسیار سخت‌تر و بسیار بزرگتره، و این نیاز به این داره که در درون ساختار اجماعی وجود داشته باشه. این اجماع در حال حاضر دیده نمیشه. بنابراین اگر هسته قدرت بخواهد تصمیم بزرگ رو بگیرد، مسلماً این تصمیم بزرگ باب میل محافظه‌کاران تون رو نخواهد بود. مسلماً طیف‌هایی مثل جبهه پایداری و طیف‌های مشابه اونها خواهند ایستاد. بنابراین اینجا باید ساختار تصمیم بگیره که میخواد چی کار بکنه، میخواد عبور بکنه، میخواد مهار بکنه این طیف‌ها رو، یا به چه شکلی میخواد بره جلو. آنچه که من در حال حاضر میبینم از مواضع آقای علی لاریجانی که به تازگی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و مواضع آقای عراقچی اینه که هنوز تصمیم واضح و مشخصی وجود نداره ظاهرا. حالا اون تیف های مخالف که اساسا حرفشون یکیه، یعنی مرغشون یک پا داره، اساسا در این طرف هم شما نمیبینید که تصمیم مشخصی وجود داره. مثلا شما مصاحبه آقای لاریجانی رو اخیراً مصاحبه تصویریش رو اگر ببینید، صحبتی که در مورد اسنپ‌بک کرده واقعا من نفهمیدم که ته ماجرا دقیقاً چیه. یعنی آقای لاریجانی میگن که ما که موافق نیستیم ولی حالا ببینیم چی میشه. خب دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور وقتی همچین حرفی بزنه، ایشون دبیر عالی ترین نهاد تصمیمگیر در کشور هستن لحاظ امنیتی، بنابراین وقتی ایشون همچین حرفی بزنه معناش اینه که دو معنا بیشتر نداره: یا هنوز تصمیم مشخصی وجود نداره، و یا اینکه ایران به دنبال ایجاد نوعی ابهامه، نوعی فضای ابهامه تا بتونه زمان برای خودش ایجاد بکنه. این حرفای آقای عراقچی هم در مصاحبه با ایرنا همین رو نشون میده. آقای عراقچی از یه طرف میگن که مذاکره چیز خوبیه، اما از یه طرف میگن که گاهی وقتا مذاکره هزینه‌اش از جنگ بیشتر. و یا مثلا سفر آقای لاریجانی به عراق و لبنان رو اگر یادتون باشه، ایشون دو روز بعد که اومدن برگشتن به ایران، حزب الله لبنان یک بیانیه صادر کرد و گفتش که ما سلاحمون رو کنار نمیذاریم و تا آخرین نفس می‌ایستیم، و یه ارجاعی هم داد به ماجرای کربلا. فرداش گروه‌های عراقی، گروه‌های مسلح عراقی همچین بیانیه رو صادر کردن و گفتن ما هرگز سلاحمون رو کنار نمی‌گذاریم. این دو تا بیانیه رو اگه بذارید کنار هم بسیار مشابهن. یعنی متنشون، تمشون و مفهوم کلیشون بسیار مشابهن. خب این نشون میده که آقای لاریجانی احتمالاً رفته در عراق و لبنان برای اینکه انگیزه بده به این گروه‌ها. و خب این گروه‌ها اگر انگیزه پیدا بکنن، باز یه مقدار زمان می‌تونن برای ایران ایجاد بکنن. و این رو هم میفهمم که ایران الان نیاز به زمان داره، چون ترمیم بعضی از آسیب‌ها در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. مثلا شما فقط یک آسیب ترمیم در واقع حفره‌های نفوذ رو اگر در نظر بگیرید، خب این کار زمانبر کارهای اطلاعاتی و عملیاتی و کارهای ضد اطلاعاتی کارهایی نیست که شما یک پروژه براش تعریف بکنید و بگید من از امروز شروع می‌کنم تا فلان تاریخ تمام خواهم کرد. اینها ترن اند تویست داره، اینها روند داره، اینها بالا پایین داره، اینها نیاز به صبوری داره. مثلا حتی فرض بکنید، دارم میگم فرض بکنید، اگر وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در درون یک نهادی، یک نهاد مثلا مهمی در کشور به این نتیجه برسه که فرد ایکس جاسوسه، اینجوری نیست که بره سری بازداشتش بکنه. کارهای اطلاعاتی مثل کارهای مثلا آگاهی یا جنایی نیست که وقتی کارآگاه به این نتیجه میرسه که اوکی فلانی جاسوسه، ببخشید فلانی قاتله و من مدارک و مستدلات لازم رو دارم، خب یه تیم میفرستم و بازداشتش میکنم. نه اینجوری نیست. حتی اگر شما یقین بکنید که فردی جاسوسه، معمولا رویه اینه که بازداشت نخواهد شد، بلکه تحت نظر قرار خواهد گرفت تا مشخص بشه که این شخصی که جاسوسه به کجا وصله، چه شبکه‌ای پشتشه، چه نوع اطلاعاتی رو تا به حال منتقل کرده، این اطلاعات رو از کجا در واقع بهش دسترسی داشته، این اطلاعات رو در قالب یا چه قالبی منتشر کرده، از چه طریقی ببخشید منتقل کرده، از چه طریقی منتقل کرده، ابزار ارتباطیش چی بوده، جایگاه و رنکش در اون نهاد جاسوسی که در خارج از کشور این رو به خدمت گرفته چیا بوده. اینها همه باید کشف بشه. اگر نه، وقتی شما به محض اینکه یک زن غریب به یقین ببرید به اینکه فلانی جاسوسه، برید سری بازداشتش بکنید، خب تمام اون شبکه پشتش ظرف چند ساعت ناپدید میشه. بنابراین اینها زمان بره و ایران برای اینکه اینها رو ترمیم بکنه نیاز به زمان خواهد داشت. مسلماً بازسازی یا ترمیم یا جایگزینی لانچرها، پدافند، واقع سازماندهی مجدد نهادهای نظامی، اینها زمان میبره. بالاخره تعداد زیادی از فرمانده ها ترور شدن، خب اینها زمان میبره. بنابراین طبیعیه که ایران نیاز به زمان داشته باشه. بنابراین این رو هم من میفهمم که بعضی از این اظهار نظرها ممکنه با این هدف باشه. اما به طور کلی این زمان هم نمیتواند تهش باز باشه. یعنی نه اروپایی ها این رو میپذیرن، نه امریکایی ها این رو میپذیرن. بنابراین ما یک تمدید رو خواهیم داشت اگر رخ بده، ولی در این تمدید اگر ایران این تمدید رو بپذیره، یعنی صرف پذیرش این تمدید از سمت ایران به این معناست که ایران شروطش رو هم به طور ضمنی پذیرفته، اون وقت از فردای روز تمدید استبک فشارها روی ایران زیاد میشه که بیا این شروط رو عملی کن و اجرا بکن. و اگر این اتفاق نیفته، اون وقت دیگه کار به جاهای باریک خواهد رسید. بنابراین این که بعضی ها میگویند که تمدید اسنپبک هم به نفع ایران نیست، درست میگویند، چون در شرایط تمدید اسنپبک هم اگر در اون 6 ماه باز هم نتیجه حاصل نشه، اقتصاد ایران در وضعیت ریسک و بلا تکلیفی باقی میمونه، قیمت ارز همچنان رشد سعودی خواهد داشت، همچنان مشخص نخواهد بود که تکلیف چی هست. اما اگر در این 6 ماه ایران بتواند اون مشکل داخلی که گفتم حل بکنه، عبور بکنه از موانع داخلی که وجود داره سر راهش برای اینکه برسه به اون تصمیم خیلی بزرگ، این 6 ماه میتونه مفید باشه. این 6 ماه میتونه مفید باشه برای اینکه ما شاهد حرکت به سمت حل مسئله باشه. حل کامل مسئله همچنان باز بعید خواهد بود، ولی حل مرحله به مرحله و تدریجی ممکن خواهد.